أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه الكرام من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در اوانی بود، یه دسته از اوانی مشرکین بود. ایشون فرمودند بر این که اوانی مشرکین در صورتی که علم نداشته باشیم که با رطوبت اون اوانی ملاقات با رطوبت ملاقات با ایدی اونها کرده، محکوم به طهارت است. یعنی یا از باب قاعده طهارت یا از باب استصحاب طهارت حکم به طهارت میشه. اگر حالت سابقه معلومه که طهارت بوده، حالا شک داری که ملاقات کرده با رطوبت ملاقات نکرده، علایه حالا اینجا استصحاب طهارت جاری میشه. و اگر نه، فرض بگیرید حالت سابقه معلوم نیست یا حالت سابقه متضاربه، یه طهارتی داشته یه نجاستی داشته، اینجا استصحاب جاری نمیشه، اینجا قاعده طهارت جاری میشه. خب این مسلم، بلکه بعضی هم خواسته بودن اصل را اینجا بگن، ظاهر مقدمه بر اصل، دو بعضی اشکال کرده بودن که این هم حرف درستی نبود که صحبت شد. حالا این چیزهایی که دست کفار هست، یه باره که از قبیل اوانیه، خب همینطور، یا از قبیل غیر اوانیه که احتیاج به تسکیه نداره، بازم همین حکمی رو که گفتیم، اگر یقین داری که با رطوبت ملاقات کرده محکوم به نجاست است، و اگر یقین نداری اینجا حکم به طهارت میشه، یا از باب استصحاب طهارت یا از باب قاعده طهارت. حالا که اوانی باشه، یک چیزهای دیگری باشه که اوانی برای صادق نیست، یا غذاییه، یا فرض بگیرید نانیه و آبیه که ما احتمال میدیم که ملاقات با دستشون کرده باشه، اینجا اگر یقین نداریم به ملاقات، همین استصحاب طهارت قاعده طهارته. ولیکن یه باره که یه چیزهایی هست که احتیاج به تزکیه داره، مثل جلد است، اوانیه که از جلد درست شده، از جلد فرض بگیرید حیوان درست شده، حالا نجس العین، از جلد گوسفند درست شده، که احتیاج به تزکیه داره و از دست کفار به دست ما رسیده است. اینجا می فرمان بر این که با اینجا یقینه به یقینه به این که با رطوبت ملاقات کرده احتیاج نداره، اینجا استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. استصحاب عدم تزکیه که جاری شد، محکوم به نجاست است. و ولو این که شما استصحاب طهارت هم سابقا طاهر بودن، اون وقتی که به گوسفند بوده طاهر بوده، حالا که کشته شده نمیدونیم تزکیه شده یا تزکیه نشده، از دست کفار به دست ما رسیده. اگر از دست کفار به دست ما رسید و اینجا احتیاج به تزکیه داره، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه و محکوم به نجاسته. این مگر این که در اینجایی که دست از دست کفار آمده، در بازار مسلمین فروخته شه. در بازار مسلمین اگر فروخته شه، یا ید مسلم باشه، یا در بازار مسلمین فروخته شه، اینجا محکوم به طهارت است، محکوم به تزکیه است. این حرفیه که مرحوم سید دارن، میگن جلود، گفتیم اگر اوانی مشرکین علم به ملاقات نداشته باشیم، محکوم به طهارت، درست، به شرط ان لا یکون من الجلود، که اگر ظرفی باشه که از جلد حیوان درست شده است که احتیاج به تزکیه داره، از دست کفار آمد دست تو، اینجا شک کردی در تزکیه و عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه و محکوم به نجاسته. ولی اون که علم هم نداریم به ملاقات. این پس از ظروفی ما گفتیم مشروط به علم به ملاقاته، در صورتی که اون ظروف از جلود حیوان نباشه که احتیاج به تزکیه داره، که اگر از جلودی که مشروط به تزکیه است از دست کفار به دست ما رسید، اینجا حکم میکنیم به نجاست ادبا به اصالت عدم تزکیه. ولیکن در اینجا باز دوباره استثنا میخوره، یعنی باز حکم در مگر در از سوق مسلم این دست کفار بوده بعد از دست مسلم به دست من رسیده، یا دست کفار بوده بعد از سوق مسلمین من این را خریداری میکنم. اینجا میفرمان باز چون این اماره هست بر تزکیه، یعنی ید مسلم و سوق مسلم اماره است بر تزکیه، اینجا حکم میکنیم به تزکیه و حکم میکنیم به طهارت. این حرفی اگه مرحوم سید میزنه، ببینید عبارت مرحوم سید حالا اون شما اون خصوصیت رو بذار کنار، الله به شرط ان لا تکونه به من الجلود و الا فمحکومون به نجاسه الا اذا علم تزکیت و حیوانها او علم سبق و ید مسلم علیها و کذا غیر الجلود. پس در صورتی که از جلود باشه محکوم به عدم تزکیه است و حکم به نجاست میشه، مگر ید مسلم برش باشه یا سوق مسلم هم هست، سوق مسلم هم فرق میکنه، یا سوق مسلم از سوق مسلم تهیه بشه، اینجا محکوم به طهارت است. البته مرحوم امام اینجا اگر یادون باشه در باب جلود و اینها میگن اگر دست از دست کفار آمد و ولو این که الان ید مسلم برش هست، اینجا محکوم به نجاست، مگر بدونیم اون کسی که مسلمیگه هست احراز تزکیه کرده و به احتیاط واجب این که معاملات تزکیه هم باش بشه، یعنی باش نماز بخونه، یه کارهایی که مشروط به تزکیه است این مسلم باش انجام بده. پس همین که اگر مسبوق به ید کافر باشه، ولو این که الان سوق مسلم هست و ید مسلم هست، اینو درد نمیخوره. باید ما احتمال بیدیم که ایشون تعبیرشون اینه که وارد کننده و اون کس مسلمی که در دستش هست احراز تزکیه کرده باشه و معامله مزکام باش کرده باشه، باش نماز بخونه، فرض بگیرید دست تر بهش بذاره، اینطور چیزها اگر باشه بیع و شرائش بکنه که بنابراین که میته بیع و شرائش جایز نباشه، این شخص میبینیم این جلدی که مسبوق به ید کافر بوده الان دنو با شامله میکنه، که این را این دومی را احتیاط واجب میگه، اولی که احراز احتمال بدیم که احراز کرده باشه تزکیه را، این فتواه، ولیکن معامله مزکا باش بکنه این به نحوه احتیاط امام میفرمایه. ولیکن آقایون دیگر این قیقیودات را در مسئله نمی کنند که اون کسی که ید مسلم اگر برش هست یا سوق مسلم هست احراز تزکیه بشه، معامله تزکیه مزکا باش بکنه احتیاطا، این حرفا نیست. میگن اگر سوق مسلم بود و ید مسلم بود، ید مسلم و سوق مسلم اماره است، اماره اصالت عدم تزکیه، اصل استثاب چیزی که بالاتر از این نیست، این استثاب است و استثاب اگر اماره در مقابلش باشه اماره مقدمه، ید مسلم و سوق مسلم اماره است مقدم است بر استثاب. ولیکن امام تنها ید مسلم و سوق مسلم را اماره قرار نمیده، میگه احتمال احراز تزکیه شده باشه و معامله احتیاط واجب هم اینه که معامله مزکام باش بکنه. ولیکن روایاتی که سوق مسلم و ید مسلم را اماره قرار میده ظاهر شرف آقایون تمامه، که میگن بر این که لازم نیست سوق مسلم و ید مسلم احراز عدم تزکیه به اصل میتوانیم بکنیم در صورتی که ید مسلم و سوق مسلم مقابلش نباشه. این تا اینجا. پس جلودی اگر در دست کافر بود محکوم به عدم تزکیه است، مگر علم به این داشته باشیم که حیوانش را تزکیه کرده یا ید مسلم و سوق مسلم باشه. همینطور اگر یک چیزای دیگری در دست کافره که احتیاجی به تزکیه داره، گوشته، پیه، الیه هست، اینا احتیاجی به تزکیه داره، فرض بگیرید گوشت حیوانی در دست کافر هست و دنبه حیوانی در دست کافر هست یا پی حیوانی در دست کافر هست، اینجا هم اصالت عدم تزکیه جاری میشه. مگر همین حرف، مگر سوخ مسلم و ید مسلم باشه که اینها اماره است و بر اصالت عدم تزکیه مقدمه است. البته اون دو شرطی که امام میگه که احراز احتمال بریم احراز تزکیه کرده اما و آثار تزکیه برش بار کنه، امام در اینجا میفرماید در جلد و در شحم و در پیه و در الیه و در گوشت و در تمام اینها امام اینطور هست. ولذا لحومی که از خارج میارن، از فرانسه میارن، از جاهای دیگر میارن، اینجا محکوم به عدم تزکیه است. به فتوای امام برو در سوق مسلمین و بازار مسلمین و ید مسلم هست، اینا کافی نیست. باید احتمال بدیم که احراز تزکیه کرده اون شخص وارد کننده و آثار و چیزهایی که مربوط به تزکیه هم احتیاطاً بر او بار کنه. بلکه آقایون دیگر نمیگن، میگن سوق مسلم و ید مسلم اماره هست و اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه. اینجا البته در اصالت اونجایی که اصالت عدم تزکیه جاری میشه، حالا اجازه بدید، اونجایی که اصالت عدم تزکیه جاری میشه، فتوای مرحوم آقای خویی هم اینجا یه نظر مبارکی داره که اصالت عدم تزکیه نجاست برش بار نمیشه. البته نماز درش جایز نیست، مثلا خرید و فروش جایز نیست، ولیکن قضیه نجاست بار نمیشه. به جهتی که نجاست مترتب بر میته هست و میته عنوان وجودیه به اصالت عدم تزکیه نمیتونی ثابت کنی. ها؟ مگر از روایات بیشتر از این استفاده نمیشه، قدر متیقنش همینه. حالا ما بحثمون الان در اونجا نیست، خواستم فتاوی امام با غیر فرق بذاره. آقای خویی هم در اینجا این مسئله که مرکه آرا است که آیا به اصالت عدم تزکیه حکم به نجاست میکنیم یا نه، مرحوم آقای خویی میگه به اصالت عدم تزکیه حکم به نجاست نمیشه، چون نجاست بر عنوان میته باره و میته امر وجودیه، به اصالت عدم تزکیه نمیتونی اثبات میته کنی مگر بر اصل مثبت. ولیکن مرحوم شیخ میگه اصالت عدم تزکیه مرادف با میته است. یا مرحوم آیا آخوند در کفایه میفرمان اصالت عدم تزکیه ولو این که میته ثابت نکنه، ولیکن اجماع داریم که اصالت عدم تزکیه حکمش حکم میته است. پس یا اصالت عدم تزکیه موضوعا میته کما علیه شیخ الانصاری فر رسائل، یا حکم میته داره کما این که مرحوم آخوند کفایه میفرمه که در اصالت عدم تزکیه در اصل موضوعی میگه اصالت الاباحه و براءت در جایی میشه که اصل موضوعی جاری نشه، اصل موضوعی مثل اصالت عدم تزکیه. وقت بعد اونجا میفرمایه بر اینکه اصالت عدم تزکیه یا موضوعا حکم میته داره کما علیه شیخ، یا حکما حکم میته را داره کما علیه الاجماع. اجماع هست که اصالت عدم تزکیه حکم میته داره. پس اگر این گفتیم، حرف آقای خویی هم دنبال کار خودش میره که آقای خویی میفرمان اصالت عدم تزکیه نجاست بار نمیشه، ولیکن عدم جواز صلات و عدم جواز اینطور چیزها درش وار میشه، عدم جواز فروش و اینطور چیزها. ولیکن اگر حرف شیخ را گفتیم که گفتیم اصالت عدم تزکیه، که میگه از روایات معلوم میشه اصالت عدم تزکیه حکم میته است، یعنی خود موضوعا میته است، و مرحوم آخون میگن اجماع. پس اینم یه مسئله. بعد یه مسئله دیگری مرحوم بله میگن اگر شما در جلدی یا الیهی یا گوشتی یا پیهی یا شحمی دست کافر بود، اینجا حکم و عدم تزکیه است، حالت عدم تزکیه جاری میشه، حکم میکنیم به نجاست و عدم جواز اکل و اینها. مگر این که بدینه، یعنی اماره برخلاف باشه، ید مسلم باشه، سوخ مسلم. اما زن کفایت میکنه؟ میگن نه، این زن لایق نمونه الحق شیعه. و مرحوم شیخ هم که اصل گفته، اصل در زن عدم حجیت است، شک که در حجیت بکنیم مسابقه با علم و عدم حجیت است. لذا اگر زن داشته باشی که این تزکیه شده دست کافر هست، ولیکن زن داری که تزکیه شده، این در محلیه محل مسلمان ها، و شاید تزکیه این مسلمان کرده باشه، میگن نه زن کافی نیست. یا دیگه مگر اطمینان حاصل بشه یا یقین حاصل بشه، اما زن تنها کافی نیست، واضح هستی. اینم یه مسئله. یه مسئله دیگری که مرحوم سید دارن در عبارت یونید عبارت مرحوم سید چیه؟ این یه مسئله ای والمشکوک فی کونهی من جلد الحیوان او من شحمهی او الیتهی محکومون بعدم کونهی من فیحکم علیه بالطهاره و این اخذ من الکافر. اگر یه چیزی جلده مثل جلده برا که نمیدونیم از جلد حیوانه یا از این پلاستیکا به گفته آقای خویی میفرمه کمافی عصرنا هزا یا نمیدونیم از پلاستیک و لاستیک و از این حرفا هست، اینجا آیا چکار میکنیم؟ ظاهر عبارت مرحوم سید اینه محکومون به عدم کونهی من، میگیم انشالله از حیوان نیست. یعنی از حیوان نیست از چه بابی؟ اصل اقتضا میکنه که از حیوان، نمیدونیم که این لاستیکه یا پلاستیکه یا جلد حیوانه، یه چیز دیگه اصلا واقعا شبیه به هم هستن. آدم کفشی درست شده نمیدونه این کفش فرض میگیرید از ژاپن هم آمده از چین هم آمده، نمیدونه بر این که آیا از جلد حیوانه، از جلد گاوه یا از پلاستیکه، از این چیزایی که الان درست میکنن خیلی شبیه هست. اینجا مرحوم سید میگه محکومون به عدم کونهی من، محکومون به عدم کونهی من یعنی میخوا بگه که شک کردیم که آیا از این حیوان است یا از حیوان نیست، میگیم انشالله از حیوان نیست. یعنی این استصحاب میخوا جاری کنه عدم کونهی من، یعنی استصحاب عدم ازلی جاری کنه، بگه این قبل از این که وجود بگیره نه از حیوان بود نه از غیر حیوان، حالا که وجود گرفت نمیدین متصف به حیوان شد یا نه، از عدم اتصافی به کونهی من الحیوان که اصل عدم ازلی جاری کنه و بگه از حیوان نیست پس محکوم به طهارته، اصل موضوعی میشه ولیکن اصل عدم ازلی. مرحوم سید رحمت الله علیه از کلماتش اختلاف معلوم میشه که آیا اصل عدم ازلی رو ایشون جاری میکنه یا نه، معرکه آرای دیه. مرحوم آقای خویی از طرفدارای سخت اصالت عدم ازلیه که بشه میگه اصالت عدم ازلی، یه کسی هم میگه نجفی ها همشون اصل عدم ازلی را جاری میکنن، خب یا اصل عدم ازلی را جاری نمیکنن. حالا این تتبر رو از کجا دست آورده بود؟ این حرف رو میزن، من هم تتبر نکردم، حالا آقایون تتبر کنن ببینن. آقایون خوم، آقایونی که البته خوم درس خوندن، نه آقایونی که نجف درس خوندن اینجا آمدن، اینا هم مزاخ نجفی را دارن. حالا یه حالی میگفت که آقایون خوم مثلا مرحوم امام قومی است، درسش قوم بوده دیه، ولیکن این چون اصل عدم ازلی را جاری نمیدونه قومیه، ولیکن مرحوم آقای خویی نجفی است، اصل عدم ازلی را جاری میدونه و نظاهرش. ایشون یه تتبع اینطوری ادعا میکرد که آقایونی که درس خونده قوم هستن اصل عدم ازلی را جاری نمی کنن و اما اونایی که درس خونده نجف هستن اصل عدم ازلی را جاری می کنن. حالا مرحوم سید درس خونده ایران هست، درس خونده در اصفهان، درس خونده یزدان، درس خونده بعدش رفته نجف، عمده درسش در نجف بوده. حالا مرحوم سید در بعضی کلماتش استفاده میشه که اصل عدم ازلی را جاری میکنه، بعضی از کلماتش استفاده میشه که اصل عدم ازلی را جاری نمیکنه. از عبارت اینجا ظاهرش استفاده میشه از یعنی فیوح، بله محکومون به عدم کونهی من، یعنی اگر شک کردیم که جلد حیوان است یا پلاستیکه محکوم است به عدم کونهی من، یعنی از حیوان. این معلوم میشه اصلا عدم ازلی را جاری نکرده، ولیکن آقای خویی میخواد بگه که مرحوم سید مزاقش اینه که اصلا عدم ازلی را جاری نمیکنه. اگر بنا شد که اصالت عدم ازلی را جاری نکنه، لامحاله اینجا اصل را باید در حکم جاری کنیم، نه در فرض بگیده در موضوع که بگیم اصل اینه که این از حیوان نیست. کی بوده که اصل اینه؟ اصل عدم ازلی که ایشون جاری نمی کنه، اصل عدم نفی هم که حالت سابقه نداره، کی بوده که این از حیوان نبوده تا حالا بگیم از حیوان نیست؟ پس باید اصل حکمی جاری کنیم. اصل حکمی از چه بابی جاری بکنیم؟ اصل حکمی از باب این که قاعده طهاره فمحکومون به طهاره، یعنی از باب اصل حکمی، نه از باب اصل عدم اصل عدم ازلی. ظاهر عبارت مریم بلکه صریحش این است که این جلد را میگیم از حیوان نیست، تمحکومون علیه به طهاره، چون وقتی که از حیوان نشد موضوع قرار میگیره از برای این که حکم به طهارت میشه. ولیکن از باب این که مذاقش اینه که اصل عدم ازلی تو روی آقای خویی نقل میکنه ازشون، معلوم میشه که اصل عدم ازلی را جاری نمیکنه اینجا. ف این اصل عدم کونی من یعنی کن اینطور که میگیم که از حیوان نیست، فمحکومون علیه به طهاره یعنی از باب قاعده طهارت. پس شک میکنیم که این آیا طاهر است یا طاهر نیست، قاعده طهارت جاری میشه. این حساب مسئله است. مرحوم آقای حکیم هم این عبارت مرحوم سید را چون مذاق مرحوم سید دستش بوده میگه اصل عدم ازلی جاری نه، البته تعبیر نداره، ولیکن میگه مراد این که میگه اینجا یعنی از باب قاعده طهارت و باب طهارت میشه، نه از باب این که اصل موضوعی و اصل عدم ازلی جاری بشه. این هم راجع به عبارت مرحوم سید. خیلی مطلب نبود، مطلب اوندش این است ون اخذ من الکافر، یعنی ولو این که اخذ از کافر شده، این جلدی که مشکوکه که از حیوانه یا از غیر حیوانه، ولو این که از دست کافرم شده محکوم به طهارت است، یا از باب اصل عدم ازلی یا از باب قاعده طهارت. این حاصل کرام. این تمام. زن علایالین حکم به طهارت، نه زن این طرف درست میشه نه زن اون طرف درست میشه. نه اگر دست کافر جلدی را گرفتیم که میدونیم از حیوانه، زن داریم به این که تسکیه شده، این زن کافی نیست. یا اگر یه ظرفیه در دست کافر و زن داریم که ملاقات کرده با دستش با رطوبت، بازم حکم نجاست نمی کنیم. اونجا دست از نجاست ور نمی داریم، اینجا هم دست از طهارت ور نمی داریم. چون در ظروفی که غیر حیوانی باشه از دست کافر اگر آمد محکوم به طهارت است، مگر علم به مباشرت داشته باشیم با رطوبت. حالا اگر زن به مباشرت داریم این کافی نیست. همینطوری که جلدی که از حیوانه در دست کافر گرفته شده محکوم به اصالت عدم تزکیه است و محکوم به نجاست است، ولو این که زن نم داشته باشیم که تزکیه شده، زن به تزکیه کافی نیست. نه این طرف، نه در طهارت زن کافیه، نه در نجاست زن کافیه. علی حال این نزن لا یقی من الحق شیئا، باید اطمینان داشته باشی یا یقین داشته باشی. در اونجا یقین به معاشرت داشته باشی، اینجا هم یقین به تزکیه داشته باشی یا یقین به ید مسلم و سوک مسلم داشته باشی. این حاصل کلام منم ثابت نکه. مگر من نعز کردم که حیوان باشه؟ مگر من نعز کردم که جلد حیوان رو؟ نه آقا جون، ثابت ما که من نمیخوام حکم ظاهری معلوم بشه. حکم ظاهری محکوم به طهارته. دتا اون که دست بزن بهش پاکه، پام بکن پاکه. ها
کجا آورد عدم کونی؟
عدم کون
محکومون به این که حیوان نیست، اینا سجده کجا آورد؟
میگم اگر پس گوش ندادی آقا جون من، اگر گوش داده بودی این حرف نمیزدی. گفتم اگر اصالت عدم ازلی جاری بشیم این عبارت درسته، اما اگر اصالت عدم ازلی نکنیم، یعنی کن حکم کردیم، تمومون کن حکم کردیم که از حیوان نیست، پس محکوم به طهارت از باب قاعده طهارت. پس این عبارت درش یه غلطی هست. اگر استصحاب عدم ازلی را جاری نکنیم، این عبارتی که مرحوم سید فرموده فیحکم به عدم کونه من، این عبارت درست نیست. اگر خواسته باشیم جسارت به مرحوم سید نشه، این عبارتی که فرموده فیحکم به این که عدم کونه من، این بنابراینه که استصحاب عدم ازلی جاری بکنی. اما اگر تو که سید هستی استصحاب عدم ازلی جاری نمی کنی و مذاق دینه، این عبارت گفتن درست نیست. همون فمحکوم علیه به طهاره، اون عبارت بعدی درسته که از باب قاعده طهارت. حالا استصحاب طهارت میتونیم بکنیم اینجا یا نمیتونیم بکنیم، اون خودش رو فکرش بکنید، ببینید استصحاب طهارت اینجا جاری میشه یا اینه که استصحاب طهارت جاری نمیشه. ها چوه عدم کونی من، حیوان از حیوان نبودن موضوع از برای طهارت. اگر از حیوان نباشه محکوم به طهارت است. وقتی که محکوم به طهارت، طهارت حکم میشه، عدم کونه من موضوع میشه. این تمام. خب مسئله بعد، یجوز استعمال و اوان الخم بعد غسلها و این کانت من الخشب او القرع او الخزف الغیر المتیلیه بالغیر ولا یزر نجاست و باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلن و خارجن، بل داخلن فقط، نه هم یکره و استعمال و ما نفس الخمر و الى باطنه الا ازا غسل علاوه کن یدخور و باطنه و ایزن. خب یکی دیگه از ظرف هایی که صحبت میشه درش که آیا میشه درش غذا بخورن، چیزی با رطوبت درش، اونه اوانی خمره. اوانی خمر یعنی ظرفی که شراب درست میشه یا ظرفی که درش شراب میخورده میشه، آیا جایز استعمالش کنن؟ یعنی در چیزایی که مشروط به طهارت دادن، ولا چیزایی که مشروط به طهارت نیست که فرض بگیرید نخود کشمش روش کنیم که اشکالی نداره. در چیزهایی که مشروط به طهارت زعوان یا خمر جایز استعمالش کنن یا نه؟ بله، اینجا بعضی ها این مسئله را گفتن، یه اوانی خمر دو جوره، یه اوانی سلبه سفته یا ذاتن سفته یا به وسیله چیزی حکم سفتی برش بار کردم. ظرفی اگه فرد بوی از فلزه، از مسه، اینطوریه. یه باره که نه، خودش شلووله، نفوذ میکنه، آب و خمر و اینا درش نفوذ میکنه، من کیرمالیش کردم، اینجا تبدیلی به زفت مالی کردن، زفتش انداختم، پاش در رفته، زفتش انداختم. حالا یالین یه باره که ظرف فی ذاته صلبه و سفته و سخته و آب درش نفوذ نمی کنه، خم درش نفوذ نمی کنه، به ذاته یه باره که بالعرض من آمدم زفت مالی کردم، کیر مالی کردم و سفتش کردم که باطنش نمیره. این اوانی که سلب باشه هیچ که اشکال نکرده که اگر شستیش، چیزایی که به مشروط به طهارت هم هست درش بکنی اشکال نداره. و اما اگر ضربهایی که نفوذ میکنه درش خمر، حالا خمر آب نجس هم همینطور، حالا سر خمر میگن چیزهایی که خمر درش نفوذ، چلووله مثل چوبه که شلوول است و آب درش نفوذ میکنه، خم درش نفوذ میکنه، اینا گفتن جایز نیست استعمالش بکنی، جایز نیست استعمال کنی. دو جهت ذکر کردن که حالا اون دو جهت را بعد بیان میکنیم. بلکه مرحوم سید رحمت الله علیه میفرماید بر این که اوانی خمر مطلقا چه نفوذ بکنه چه نفوذ نکنه، چه سلب باشه چه سفت و سخت باشه، بلعرض یا به ذات، چه بلعرض و به ذات سفت نباشه و شلوول باشه و خم درش نفوذ کنه، شما اگر غسلش کردید جایزه که استعمالش کنی. روایت هم داره، گالا روایتی هم بعد اگر خواستید میخونیم براتون. روایتی داره که ازا غسله دن درش خمره، حالا من میخوام چی قرار بدم، خل درش قرار بدم، میگه ازا غسله لا بسه. بعضی جا داره بر این که نه، سه مرتبه چون ظرفه، سه مرتبه شسته بشه، چون ظرف اگر نجس شد با آب قلیل خواستی بشوری سه مرتبه باید بشوری، اینا بحثش را کردیم. گفتن بر این که اگر شسته بشه کافیه، چه این بشه، چون حالا چه کار میکنید باطنش، چه کار میکنید، خالی باطنش خمر رفته. اینجا یکی از دو جواب میشه، چون مرحوم آقای خویی اگر یادون باشه ما مفصل بحث کردیم چیزهایی که آب درش نفوذ میکنه، بول درش نفوذ میکنه، مثل برنج، مثل لوبیا، مثل نخود، مثل ماش، مثل اینطور چیزا، مثل همین ظروفی که هست که درش خمر نفوذ میکنه اینها. حالا ما اگر بنابر این نظر مرحوم سید میفرمایه بر این که اگر ظاهرش را بشوری یا ظاهر و باطن هر دو شستشه، یا ظاهر تنها شستشه کافیه برای استعمالش و جواز استعمال. و اما اون باطنه که نجسه و خم رفته یا آب نجس، صحبت خم نیست، آب نجس، بول، چیزای دیگری که نفوذ کرده، اون باطنش چی؟ یه باره که مسلک مرحوم آقای خویی را اگر یادتون باشه مفصل آقای خویی بحث کرده، فرموده است بر این که وقتی که ظاهر پاک شد باطنم پاک میشه، باطنم پاک میشه. مرحوم آقای حکیم اینا بحث مفصل کردیم اگر یادتون باشه، مرحوم آقای حکیم میگه به تبع، خیلی چیزا به تبع پاک میشه، اینم یکی به تبع، ظاهر که پاک شد باطنم پاک میشه به تبع. مرحوم آقای خویی مخواه بفرمایه بر این که نه، ما تطهیر کل شیء به حسبه، تطهیر کل شیء به حسبه، و شما در ظاهر باید غسل کنید و غساله، ظاهر اگر نجس شد باید غسل محقق بشد و غساله جدا بشد و این حرفا، ولیکن باطن همین که آب بهش برسه ولو رطوبتم بهش برسه کافیه. ما از روایات اینطور استفاده میکنیم، چون فرمودن بر این که اگر ظرف را سه مرتبه شستی پاک میشه، یه ظاهرش اینه که هم ظاهر و باطن پاک میشه. وقتی که ظاهر و باطن پاک شد، ظاهر ما میبینیم آب ریختیم روش، غسل کردیم، غساله خارج شده، باطن آب رطوبت بهش رسیده، میگه همین کافی. از روایات استفاده این مطلب میکنیم، ملازمه میفهمیم شارع در روایات هیچ اشاره نکرده که باطن از ظاهر جدا بشه. باطن پس یا میگیم باطن پاک میشه به تبع، یا به حرف آقای خویی میگیم تطهیر کل شیء به حسبه، در لباس تطهیرش یه جوریه، در ظرف یه جوریه، در ظاهر ظرف یه جوریه، در باطن ظرف یه جوریه و هاکذا الا ماشاءالله. میگیم اینجا باطن پاک میشه نه به تبع، بلکه به همون رطوبت که میرسه بهش کافیه. یا مذاق مرحوم امام قائل هستی، میگیم ظاهر پاک بشه باطن پاک نشه 60 سنه، چه اشکالی داره؟ ما ظاهرش کار داریم، ما میخوایم تو ظاهرش آب گوش بریزیم بخوریم، تو ظاهرش میخوایم آب بریزیم بخوریم، باطن پاک نشه دنیا خراب نمیشه، باطنش به نجاست باقی بمونه. اونایی که میگن فرض میگیرید خون در باطن نجسه، دست من همیشه باطنش نجسه چون خون توشه، اونایی که بگم خون در باطن هم نجاست داره، نه این که وقتی که ظاهر میاد، البته اونم مسلکش مختلف. اونایی که این حرف رو میزنن، خیلی چیزهایی که ظاهرش که پاک شد، ما همون ظاهر رو کار داریم، ظاهر کار داریم، آب بریزیم توش وضو بگیریم، آب بریزیم توش بخوریم، غذا بریزیم توش بخوریم، از این حرفا. میگیم ظاهر پاک بشه باطن بر نجاست. پس میگیم وقتی که ظرف ولو این که نفوذم بکنه، یا میگیم ظاهر که شستی، ظاهر ظرف که شستی، باطن ظرفم پاک میشه، اما به تبع کما علیه سید الحکیم، یا این که میگیم تطهیر کل شیء به حسبه ولو این که آبم نرسه و غسل محقق نشه، چون غسل همین آب رسیدن به یک جایی غسل محقق نمیشه، غسل غساله هم باید جدا بشه، از باطن باید غساله، اینا نمیشه. بگیم ولیکن تطهیر کل شیء به حسبه کما اینکه مرحوم آقای خوی میفرمه، یا مسلک امام را قائل هستیم که امام میگه باطن ماش، باطن برنج، باطن نخود، اینا هیچ کدوم پاک نمیشه، بر باطن بر نجاست باقی بمونه، باقی بمونه اشکال نداره، در اونا نمیشه خورد یا اونا نمیشه، ولیکن در این ظرف و اینا ما ظاهرش را میتونیم استعمال کنیم کافیه. البته دو تا روایت اینجا هست که اون دو تا روایت در ظروف خم را یه حسابی هایی درش هست، این دو تا روایت در وسائل جلد دوم وسائل باب 52 از ابواب نجاسات مراجعه کنید، روایت اول و دوم، یک روایت صحیح محمد بن مسلمه، یکی روایت ابوالربیع شامیه، صحیح محمد بن مسلم از حیث سند تمامه، روایت ابوالربیع شامی مرحوم آقای خویی اینجا تضعیف میکنه ولیکن در جای دیگری توثیق میکنه. علی حال این میگه ظاهرا اینجا تعبیرش اینه که ظاهری اینه که شیعه هست، ولیکن در جای دیگر علاوه شیعه میگه توثیق هم میکنه ولیکن اینجا تضعیف میکنه. این دوتا روایت از حیث دلالت و عزیزه لغاتی که در این دوتا روایت وارد شده یه قدی حرف داره، آقایون هم مراجعه کنن و بیونن این عبارت هایی که از مرحوم آقای خویی یه عبارتش را اصلا میگه ما نفهمیدیم، ما نمیتونیم نتونستیم به لغت و به احادیث و اینا مراجعه کردیم، رساس تعبیرش به رساسی در روایت داره که ایشون میگه ما نتونستیم معنا کنیم این رساس یعنی چه. حالا آقایون خواستم که جلد دوم وسائل باب 52 از ابواب نجاست، روایت اول که محمد بن مسلم، روایت دوم که روایت ابوالربیع شامی، این دو تا روایت را از حیث لغاتی که در این روایات وارد شده یک قدیم مهم آقایون متوجه بشن.